الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله الأراضين الحجة السامية شعبه وأرواح العالمين له الهدى. امر دوم از اموری که باید در بلوغ بحث کنیم کیفیت حاکمانی است. دو گونه فرمودن، یکی این که ابتدا خاک رو درون ظرف می‌ریزن، سپس مقداری آب بریزن، با خاک ممزوج بشه، و در درون ظرف بکشید. دوم این که خاک رو در درون ظرف بریزند، کاملا بدون آب خاکمالی کنند، خاک رو بریزند خالی کنند، سپس آب بکشند. مرحوم سید در عروه به هر دو صورت فتوا داد. یک بار میگوید اولا این است که تراب را بدون آب بر درون ظرف بریزن، کاملا خاکمالی کنن، یمسح و به یعنی خاکمالی کنن، بعد این خاک رو بریزن، آب رو درون ظرف بریزن، کاملا اون ظرف رو بشوی. بار دیگر می فرماید همون خاکمالی کافی است بار سوم می فرماید خاک رو با آب قاطی کردن اقواست. چند بار اینجوری حیفت بار ولی اولا ان یطرح فیه ترا، این که در این اوانی زهر خاک رو یطرح بریزن، این غیر ماهن و خاک خوشی و یمسح به، خب دیگه کاملا مسح کنن به اون خاک، یعنی چه؟ یعنی ما فارسی زبونا این عبارت رو بگیم که خاک مالی کنن.
غیر در هم این حال بداره؟ غیر در
لباس نه، لباس های اینا دارن. بحثمون در بلوغ چیزه، در بلوغ ظروف عوانیه. بعد میگیم اون هم میگیم
استاد ما برمودن
خاکمالی کنید اگر مطلبی بیاد خاکمالی کنید. حالا بخواهم آقای محمد زده اجازه بدم اولی عبارت من بفهمیم، بخواهم عبارت رو حل کنم که کسانی که گوش میدن نوار رو عبارت متوجه بشن، چون عبارت خود پیچیده است. ثم یجعل فیه شیئا من الماء و یمسح به. این کلمه ثم یجعل فیه شیئا من الماء یعنی آب را با اون خاک قاطی کنه. مثلا دست رو های صابون بزنی چیکار میکنی؟ با آب میشونی دیگه. اینجا عین همینه، آب رو با خاک قاطی میکنه. دوباره این آب و خاکی که قاطی کردی با هم اینو میمالی، میمالی و میکنی. بعد میگه و این کانل اقوا کفایت الاول فقط. میگه اگرچه همون اولی کافیه. اولی یعنی چه؟ یعنی صرف خاک مالی دیگه، آب نریز، همون کافی. بعد میگه که بعد ثانی، دوباره اضافه کرد. ثانی یعنی چه؟ یعنی آب رو با خاک مساوی مخلوط کن، بعد بکش توی ظرفی که کاسه ای که یا چیزی که سنگ مالیده. به طور کلی این متن این بحث رو میخواد بگه که آیا در خاک مالی ممازجت با آب شرط یا نه. مرحوم صاحب جواهر به تبع ایشان مرحوم امام و شهید ثانی و عده‌ای از اعلام قائل به مزجن، میگن این خاک با آب قاطی بشه. منتها به حدی قاطی نکنید که از اسم خاک بودن خارج بشه. دیگه بگن این گلالود خاک نیست که، اینجوری خارج نه. ببینید فرمودن من جواز مزجهی بالما علا نحو لا یخرج و ترا ان اسمه. این مال صاحب جواهر. امام خمینی هم تو طریقه عربیش داره که به شرط کون الما لا یخرج و ان صدق تأثیر به ترا. پس همه قائلن بگید که مزج بشه، اما مزج به اندازه نزدیکی نشه که بگیم مثلا دیگه از اون حالا دو دیگه جز گلالود دیگه، گلالودش نکنی، باید به این اندازه باشه. عده ای از فقها ها هر دو صورت رو قبول دارن، مثل خود سید، هم ممزوج کردن با آب و هم خاک خشک بدون آب، هر دو رو قبول دارن. چرا هر دو رو قبول دارن؟ میگن لحصول الغرض، لحصول الغرض. غرض از خاک مالی ازاله نجاست، لعاب سگ را ازاله کنه. لعاب سگ، آب دهن سگ، این ازاله بشه. هم با خاک ازاله میشه، هم با خاک مرطوب ازاله میشه. ازاله غرض حاصله. به نظر ما و چه اول اقوا و ازهر، یعنی مزج خاک با آب، چون امام صادق علیه السلام فرمود اغسله به تراب، تعبیر به غسل کرد. از این تعبیر امتزاج فهمیده میشه. نظیر این که میگویم غسلت و یدی به صدر و صابون، این اینجوری میگم، میگم غسلت و یدی به صدر و صابون. چون هدف امامان علیه السلام اینه که لعاب سگ خیلی میکروب داره، و میکروبه های لعاب شدیده، وقتی آب با خاک مخلوط بشه کار صابون رو انجام میده، کار سد رو انجام میده. پس منظور اقسل و به تراب یعنی زوال و بالمایه المرکب من التراب و الماء، نه المرکب من الماء و صابون یا من الماء و ستر، نه المرکب یا الممزوج، الممزوج من الماء و التراب، نه الممزوج من الماء و صابون یا الممزوج من الماء و ستر. منظور اغسل و به تراب اینه. لذا نوشتم که ولحظه ظهور و قول امام صادق علیه السلام اغسل و به تراب، فتراب الممزوج بالماء نظیر و غسل لیت به ستر و صابون، حتی یخرج المکروبات کاملا، لأن لعاب الکرب عند التحقیق ذو مکروبات شدیده و زوالها به تراب المنزوج بالماء.
در حالی که الان میگن برای بچه‌ها می خاک بریزن، خاک بازی کنن، خود خاک اون مدت رو داره.
نه از این حدیث میخوام بفهمم، این که میگه اغسل رو ما تغسل رو به کار بود، معلوم نظر امام اینه که آب دهن سگ اینقدر میکروب داره. اگر نمیگفت بعد بلازم مثلا میگفت که تعطیل به تراب نفر بودن تعطیل به تراب اگه میگفت تعطیل به تراب یا میگفت مثلا مرق به تراب لذا شما در ادامهش بنویسید که امام نفرمود تعطیل به تراب یا عفر به تراب و نفرمود یمرق به تراب یه میگفت یمرق و یا یعفر و به تراب اینجا دیگه ما حقمون رد بود ولی امام واژه چی رو به کار بود؟ رد رو به کار بود شستن رو به کار بود این رد رو به کار بود معلوم میشه که این خاک کار صابون رو میکنه این خاک کار سر رو میکنه این
خاک تنها بود
منظور از سم بلما یعنی بعد از این که با مثلا آب و صابونی که آدم دست میزنن درسته بعد چه کار میکنن سم بلما اینجا میده همین
اگه بخواییم تشبیه به صابون کنیم اول صابون
بریدیم اون تشبیهات خود است دیگه عزیز دل من ببین خیلی قویه حرف ما خیلی قویه ببین من صابونی که کف زدم دست زدم باید با آب بشودم دیگه سم بلما یعنی چه؟ یعنی سم توزیل به تو خطاب میکنم تذیل و اثر تراب بالما این حال معنی حدیثی میشه سم تذیل و اثر تراب بالما چنانچه میگیم آقا بعد از صابون سم تذیل و زبد صابون بالما درست کف صابون میگم آقا بالما یعنی فرق میگیم
خاک کنم بیرم که ما رو خلیلم درسته میگیم
ببینید گل چند قسمه گل که میشه ولی گل چند قسمه بعضی گل ها خدمت گل سفته بعضی ها نشونه
نه
الان این به اندازه ای که دیگه خدمت تو از کنم شله خیلی شله در حال خدمت رو ارز کنم که من بهتون بگم باز بهتون ارز کنم شما اتفاقا خوب متوجه میشید چون خدمت از بچگی بزرگ شدید با این چیزا دیدید که منم همینطور دیدید که مادرام ظرفه های استکان و نلبکی و اینا میخواستن سفید بشن با خاکستن و شستن اینم بعد چیکار میکردن آب میزدن حالا دیگه خیس میکردن اینا میکش میدن بعد اینا این همینی که اینا میگه منظور اینه اغسل و به تراب این همین کاری که رایجی که مادرها میکردن اون روز رایج بود این کارا اون روز تاید و مواد شوینده نبود که اون روزها با همینا میشستن دیگه به این بزرگی من یادم بچگی ها دیگه به این بزرگی رو با خاک میشستن خاک میریخت تو دیگه چون کف دیگه تهدیک میبست دیگه سیاه میشد دیگه مخصوص سریقلیش کنن همین کار میکرد پنه خب فقط یک جا سکوت علامت رضا نیست اونم سر عقلی که دختر خانم حتما باید بگه بعد که بقیه ایش علامت رضا
ماستن با خاکی
بله
ماستن
ماستن میگه ماستن رو خودش از اون میگه یک از فروهات بود خب الحمدلله این هم عبارتش حل شد هم محتوایی که خواستیم بگیم این محتوا حل شد امر سوم از اموری که باید حس کنیم اینه که مرحوم شیخ مفید علاوه بر خاک مالی و دوبار شستن قائل به تجفیفه. تجفیف یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه اینو شستی، کاسه رو شستی، ظرف رو شستی، خشکش کن. حالا میخوای زیر آفتاب بذاری خشک بکنی، دستمال میخوای بکشی خشک بشه، رطوبتش رو بگیر، خشکش کن. صدوقین یعنی پدر و پسر تابع همین فتوا شدن. عده‌ای از متأخرین حتی معاصرین ما هم به این فتوا پیوستن. تو قوم نه نجف میشن، تو قوم های هایی میبرد همه نه. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها روایتی است از کتاب فقه و رضا علیه السلام. روایتی و ان وقع کلب او شرب منه اهریق الماء و غسل الاناء ثلاث مرات مرتن به تراب و مرتین بالما ثم یجفف. خب امام دستور فرمود که یک بار خاک مالی کنید، دو بار با آب بشویید، بعدم سامه یا جفن. اجازه بدید خودش خوش بشه یا با به تفکیل خوشش کنید. حالا خاچهی بکشید، چیزی بکشید خوش بشه. مرمای خویی سید در مستمسک هم اشکال سندی دارن، هم اشکال دلالی. امام خمینی هم داد. اشکال سندی اینه که فقه رضوی ثابت نشده که این کتاب یک کتاب روایی است مثل تهذیب شیخ. گویا یک کتاب فقهی و فتوایی است، روایت نیست. اما از نظر دلالی امر به تجویف یه امر عادی است که غالبا در میان مردم انجام میشه، مبنای شرعی نداره، از رسومات زندگی مردمه. معمولا خانم ها ظرفا رو میخوان جا به جا کنن، میان با دستمال خشکش میکنن، دک نمونه تو ظرفا، کای آب نمونه. این چیز مبنای شرعی نداره، همون مبنای
دستور نمیخواد.
امام هم میخواست خدمت رو اصلا در واقع اولا که روایت نیستان، یعنی که این فتوا بر اساس فتوای همون امراتی و ایناست، نه این که میخواد بگه که خدمت فرض کنم که متن شرعی داشته باشه، نه که روایت نیست. فعلا در بلوغ ها بله هزا این وقع کلبون کلب داره او شده به مهمون مثل این که خیلی بهت رسیدن اهل منظر ها. سرحال خب مرحوم سید نعمت الله جزائری در مقدمات شرحش بر تهذیب به نوعی میخواهد فقه الرضا را یکی از کتابهای روایی به حساب بیاره، چون می نویسد کتب اربعه کافی نیست، همه نیازهای فقهی ما رو نداره. غیر از کتب اربعه نظیر عیون اخبار الرضا، اعمالی و احتجاج و غیرها دیدم که فقهای ما در فتاوا مراجعه کردند و حتی بعضی از فتاوای فقهای ما را به استناد این کتاب‌ها رد کردند. خصوصاً ایشون میگه خصوصاً کتاب فقه رضوی که از بلاد هند به اصفهان آمد، الان در کتابخانه استاد ما علامه مجلسی است. میگه مشتمل بر مدرک مدارک بسیاری برای احکام شرعیه است. من این حرفا رو کجا پیدا کردم؟ تو حدایق الشیعه جلد 1 صفحه 25. در صفحه 26 شیخ یوسف بهرانی به نقل از قاضی امیر حسین که سید فاضل محدث بود میگوید برای من علم حاصل شد که این کتاب را امام رضا نوشت و اکثر عبارات این کتاب موافق با اون روایاتی است که صدوق در کتاب من لا یحضر الفقی ذکر کرد. در خاتمه مستدرک الوسائل میرزای نوری می نویسد کتاب فقه الرضا دو قسمت داره. یک قسم منسوب به امام رضا است، قسم دیگرش از تألیفات محمد ابن احمد عیساس. در کتاب اصول و علم رجال بین النظریت و تطبیق صفحه 365 می نویسد که عده‌ای از فقها این کتاب را تألیف پدر شیخ صدوق ابن باقوی می دونن، عده دیگر از فقها مؤلفش را یکی از فرزندان ائمه علیهم السلام می دونن، عده دیگر محمد ابن علی شلمبانی را مؤلف این کتاب می دونن. خب اینا دونه دونه تحقیق کردم، یادداشت کنید چون دیگه باید فردم وقت نمی کنن اینا رو باز ببینن. مرحوم مجلسی در بهار جلد یک صفحه 11 می نویسه که اکثر عبارات این کتاب مطابق است با اون چه صدوق در من لا یحضر الفقیه بدون سند نقل کرده. و همچنین مطابق با قاعده ایست که با ببخشید مطابق با نامه ایست که پدر صدوق به صدوق نوشته. در این کتاب بیشتر خبرهایی که اصحاب بدون سند ذکر کردن یافت می شود. امام خمینی می نویسد به احتمال قوی این کتاب از تألیفات بعضی از علمایی است که با حدیث آشنایی دارند. و روایات را به اجتهاد خود جمع آوری نموده و فتوای خود رو مضمون این روایات خلاصه نقل ما این است که کلام مرحوم آقای خویی مخدوشه. این که فرمودن فقه رضوی ثابت نشده که از کتب روایی باشه مخدوشه. چون اکثرا این رو کتاب روایی میدونن، اونهایی که جزء قدما هستن. حالا امام که تو اصل ماه، لذا دلالت حدیث هم مشکلی نداره. نظر ما اینه که تجریف مستحبه، حمله بر نقد بشه، نه حمله بر وجوب بشه، به خاطر این که این روایت بیشتر اشاره دارد به این که سه بار بشویه، بار اول با خاک، دو بار با آب، کاملا با صحیحه فضل یکیست. و چون در صحیحه فضل یجفف نیومده، حمله بر وجوب نمیشه. و فقها هم حمله بر وجوب تجویف نکردن، چون تجویف از شرایط تطهیر نیست. یا این که ارشاد به تنظیف باشه، چون خوش کردن مناسب با طبع آدمیه، خوش میشه طبع انسان برای استفاده از این ظرف سازگاره. امام هم داره ارشاد میکنه به همین نقطه. نه ببین، حتما تجویف که میگه، تجویف شما در باب تفعیل خوندید، یک نوع اعطا، یعنی کاری صورت میگیره، یعنی دستمالی بکشید، چیزی بکشید که بتونی کاملا اینو تنظیفش کنید. لذا ممکنه احتمال دوم اشاره به همون به